بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 دوره صراط نور 2 با موضوع روایت سوم، استاد علیان، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به روح مطهر از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها یه صلوات بفرسته. خواهم به این بس کنم. نه با بلوس. رفقایی که با این چجوری بلوتوسش میاد بالا؟
بلوتوسه؟
آره پیداش نمی کنم. چجوریه؟ نه آقای برادر اخوی، این چجوری بلوتوثش خودشو نشون میده؟ برو جون. نه فقط بلوتوثش باید نشون، بلوتوثش کجا نشون داده میشه؟ نشون بده ما وصل میکنم. نشون نده. نه اون پوکو این ردمیه این هاست، نمیدونم کدوم بیشتر اسم شوره نشون میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با من باش برادر. دامم. خیلی خوب، تا الان چی گفتن؟ تا الان چی گفتن از مباحث راهیان نور؟ چی گفتن؟ صف کن، اینقدر گاز نده داداش. صف. یک، هندسه شناختی راهیان نور. میگفت راهیان نور چند نظام داره؟ نظام محتوایی، زی و اجرا،
ارزیابی،
حکمرانی. خیلی خوب، گفتیم تو این دوره کدوم نظام ها رو میگیم؟ محتوایی، اجرا، افق نمایی و فناوری زیارت بنیان جز کدوم نظام ها بود؟ معرفتی. آخرش به این رسیدی که در انتهای افق نمایی به این رسیدی که دفاع مقدس، ایام الله، ثروت عظیم، موضوع انتقال. یک چی بود؟ یک آقا میگفت یک ای بمیری، یک دفاع مقدس، یک نفس کشیدن بود. نفس نمی کشیدیم میمرد. بعد گفتی راهیان نور ذکر ایام الله، درسته؟ راهیان نور ذکر ایام الله، به میدان آوردن ثروت و فناوری نرم. بعد تو کلاس فناوری گفتن برات که راهیان نور یک فناوریه. یعنی چی؟ یعنی بناس چی تولید کنه؟ آفرین، ارزش افزوده تولید کنه. بعد اگر ارزش افزوده میخواد تولید کنه، این ارزش افزوده رو بر بستر چی تولید میکنه؟ جهاد کبیر. بعد بر بستر جهاد کبیر که حرکت بکنه، نقطه کلیدی زیارت راهیان نور چی بود؟ نه، زیارت با معرفت. در زیارت با معرفت گفتیم شهید در کدوم مقامه و ثبتنی علا قصدهمه. تو تو چی کار میکنی؟ تو معیت میکنی شهید رو در قصدش در زیارت. و ثبتنی علی قصدهم، چون شهید در مقام تصرفه، اگه من و شما درست معیت بکنیم شهید در زندگی ما تصرف میکنه. آخرش گفتیم این فناوری زیارت بنیان راهیان نور به دنبال خلق زیارت با معرفتی که منجر به ارزش افزوده و و و و فلان بشود رو در پیش داریم. حالا نکته درست شد؟ از شما درد نکنم. نکته بعدی که ما داریم اینه که ما در این کلاس انشاءالله به فضل خداوند متعال، خدا بخواد بیاد بالا خوبه، در این کلاس انشاءالله به فضل خداوند متعال از نظام معرفتی عبور میکنیم، وارد نظام محتوایی میشیم. این کتابای روایت سوم که دستتونه، که بعضیاتون نرسی میرسی الان دارم دست به دست بهتون میدن میرسه بهتون، این کتاب ها رو امروز خیلی باش کار داریم، تا جایی که بعضی موقع دیگه احتمالاً دو جزواتون هم ننویسید، بس که سرعت بالاست، رو همین کتابا باید بنویسید. بریم ببینیم منظور ما از روایت سوم چیه، کمک بکنید شما به من با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینجا هستیم برادران بزرگوار، اینجا هستیم در روایت سوم. نقطه ثقل شروع بحث ما در روایت سوم کجاست؟ نه، بیانیه گام دوم. تو بیانیه گام دوم نقطه ثقل شروع بحثمون کجاست؟ ما یک ادعایی داریم، اگه اضافه بدید به من، ما یک ادعایی داریم، اون هم اینه که تمام همه گرفتن؟ ما یک ادعایی داریم، اون هم اینه که بیانیه گام دوم هیچ حرف جدیدی نداره. هیچ حرف جدیدی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی با ادبیات امام و آقا آشنا باشه، دونه به دونه میتونه کد بده که آقا و امام این حرفا رو کجا گفتن. پس چی تو بیانیه گام دوم مهمه که آقا با آیت الله شبزه زندار فرموده بودن که من برای این بیانیه خیلی وقت گذاشتم؟ این موضوع مهمه. آقا در بیانیه گام دوم یک باز طراحی و باز معماری انجام دادند. یعنی آقا به جهت حرکت رو به آینده یه بار دیگه این قواره رو کشیدن، مرتبش کردن این قواره رو. حالا برای اینکه این قواره رو بفهمیم چطوری مرتب کردن، ما در مطلب شما یه پیشنهاد میدیم. نسبت به بیانیه گام دوم نگاه فرایندی داشته باشید. مهندسی خونده اینجا کی هم؟ چی خوندی آقا شما مهندسی؟ چی؟
مهندسی برق.
کامپیوتر. برق.
شبکه.
فرایند یعنی چی شما که مهندسی خوندی؟ آها، یه ورودی داره، یه خروجی داره، خب یه نقاطی داره که توش پردازش های اصلی داره انجام میشه. حرف ما اینه در بیانیه گام دوم زحمت بکشید به دنبال نقاطی باشید که در اون نقاط داره پردازش های اصلی انجام میشه. پردازش های اصلی در بیانیه گام دوم ما معتقدیم چهار نقطه گلوگاهی وجود داره. نقطه گلوگاهی اول اونجاییه که آقا تو بیانیه گام دوم یه بار دیگه جهت حرکت انقلاب اسلامی را معرفی میکنند، یا روشن میکنند، یا بازتنظیم میکنند. اصلا کلن ولی خدا در جامعه مسلمین طبق کتاب انسان 250 ساله اصلی ترین وظیفش اینه، حفظ جهت حرکت جامعه. حفظ جهت حرکته. میگه ما در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حرکت خود را به سمت ساخت تمدن نوین اسلامی به جهت ایجاد آمادگی برای ظهور ادامه میدهد. یعنی چی؟ یعنی اگر تمدن نوین اسلامی ساخته نشد ظهور اتفاق نمیفته؟ میفته؟ کیا میگن نمیفته؟ کیا میگن میفته؟ یه دم کلن به درد نمیخوره. اگر تمدن نوین اسلامی یا رشه‌های از اون اتفاق نیفته ظهور اتفاق میفته یا نه؟ نمیفته؟ چرا نمیفته؟ میفته؟ وایسا چرا میفته؟ صبر. آقا چرا میفته؟
چون که بالاخره اگر ما هم این کار انجام ندیم یه دیگه انجام میدن این کار، یعنی لنگ ما که نیست.
باشه نه، مگه گفتم تمدن نوین اسلامی ما تشکیل میدیم؟ میگم تمدن نوین اسلامی اگر ایجاد شد ظهور اتفاق میفته یا نشد ظهور اتفاق میفته یا نه؟
نه
نه. چرا نه؟ یعنی چی زمین ساز ظهوره؟ یعنی چی جامعه درخواست کنه؟ یعنی چی جامعه روش کنه؟ بگو آقا.
برایت که گفتیم برسیم به ظهوره یه نقطه ترازش اصلی همین انقلاب اسلامی هست.
چرا؟
آدم هایی که
آفرین باریکلا باریکلا مدل مینیاتوری آقا در مورد میرزا کوچک خان میگه دیگه، میگه او به دنبال تشکیل حکومت های مینیاتور. یعنی چی؟ چند تا تون اینجا متأهلین؟ بیارزه ای شما مادر بزرگوارتون خواهر بزرگوارتون میخوان منم براتون خواستگاری. گل از گل شکر تا حالا خواب بودا تا گفتم برن خواستگاری انشاءالله. آره مشکلت اینه که رفتی دنبال کسی که با سکه کار میکنه. گوش بده. آره باش گوش بده. گوش بده آقا گوش بده. آقا گوش بده گوش بده بردن گوش بده. مادر شما میره خواهد برای شما بره خواستگاری یا خواهر شما میخواد برای شما بره خواستگاری، هی میاد مثلا به شما میگه این دختر اینطوریه با حجاب با حیا مثلا خانوادهشون خوبه و نه، شما میگه خب یعنی چی با حیا با حجاب؟ مادر و خواهری که حرفه‌ای باشن میگه این دختری که رفتیم برات دیدیم مثل همسر شهید فلانیه، مثل خانوم پسرخالت که انقلابیه. سریع تو ذهن شما تصویر شکل میگیره. گیر ما تو دنیا اینه که مردم دنیا باید ببینن یک جریانی ذیل ولی خدا ولایت فقیه غیر معصوم توانسته است الگوهایی از اداره جامعه را به میدان بیاورد که متفاوته. نگاه میکنن میگن اگر اینا با امام غیر معصومشون با ولی فقیهشون این شکلیان با امامشون چه شکلیان؟ لذا اینجا قل انما اعذکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادایی که امام در اولین بیانیش میذاره معنا پیدا میکنه. اینجا تفاوت مکتب امام معنا پیدا میکنه. بعد یه آدم عاقلی اگه این حرفا رو فهمید حتی در مدعی و در هیئت کارش هم رعایت میکنه. خدا حفظ کنه آقا مهدی رسولی رو، ذخیره برای انقلاب اسلامی. حالا حالا ها انشاءالله یه مدعیشون داره میگه ما با خون شهدا پیمان بستیم، ما هم مثل شهدا اهل جهان دو انتظاریم، اصلا ما معتقدیم آقا رو ما باید بیاریم. ببین نگاه کن همجوری عشقش نکشیده این متنو محمد مروسی زاده بچه هایی از بنویسه بعدم مهدی رسولی بخونه. این مبناش اینجاست، اصلا ما معتقدیم آقا رو ما باید بیاریم. این طرف پس تو بیانیه گام دوم اول جهت مشخص میشه. دوم چی؟ آقا شروع میکنن به تفصیل گام اول انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی توانست دوگانه های موجود در عالم را به هم بریزد، سگانه ایجاد بکند. بعد از اینکه دوگانه های غرب و شرق را به هم ریخت و سگانه ایجاد کرد، گفت منم هستم، همه سگانه ها را جمع کرد، گفت دوگانه اسلام استکبار. همچی که اینطوری شد، آغازگر عصر جدید عالم شد. وقتی آغازگر عصر جدید عالم شد، هفت تا برکت اتفاق افتاد. انتاتون بیانیه رو یه بار کامل خوندید؟ چند تاتون برای بیانیه فهرست نوشتید؟ دست بندی کردید؟ متن نوشتید؟ خدا انشالله ببخشدتون. بقیه نوشتن شما استفاده کردید. جان؟ بله؟ یه جزوه‌ای هست به نام نگاه فرایندی به بیانیه گام دوم، 22 صفحه. خواستید تقدیمتون می‌کنم. خیلی سعی کنین سر این چیزا با من دعوا نکنید. بد میشه براتون. گام دوم، خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی باید اتفاق بیفتد. نقطه گلوگاهی سوم بیانیه. عرصه‌های هفتگانه داره. گام نقطه گلوگاهی چهارم جوانانن. عنصر اصلی گام دومی ها. شما ما که پیر شدیم تامشت. شما یعنی چی؟ آقا به این جوانان چه چند تا مأموریت داده؟ سه تا مأموریت اصلی داده. یک، منابع رو بشناسن، ظرفیت ها رو فعال کنن، گذشته رو درست بشناسن، امید به آینده داشته باشن. بیانیه گام دوم همراهتون هست؟ بیانیه تو گوشی. سری بیانیه رو بیارید. سری بوده ماشاءالله، بوده باریکلا. بیانیه گام دوم رو گوشی. و تا چرا به شارژر مسیج وصلی؟ آوردی آقا بیانیه رو؟ آره. یه جایی از بیانیه میگه برای برداشتن گام های استوار در آینده. تیتره صفحه چند داداش؟ صفحه 4. اپلیکیشن صفحه 16. اون متنی که رو سایت آقا اومده صفحه 4. میخونی داداش؟ بخون.
اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی اسلامی، این من در این ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم.
میخواد با شما صحبت کنه. خب نسلی که بناس پا به میدان ساخت آینده بگذارد، میخوام باهاش صحبت کنم. سخن اول شناخت
گذشته است.
همین که می حرکت کنی به سمت جلو، ترمز دستی برگرد، پشت سرت نگاه کن. شناخت گذشته. بخون.
عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود با گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شما است و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچی بیشتر به آرمان بزرگشته ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید و ولایت عظما ارواحنا فداعش نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راهبرد فکر شود، روح‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه افزار برای استفاده می‌گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند. حقیقت را از دشمن و پیاده نظام اش نمی‌توان شنید.
نه یه دقیقه صبر کن. تکلیف تشکیلاتی حلال بودن این دورت. میری امشب یه تصمیم میگیری دستت، میگه برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. چیزی نشد آقا. باب زد در بود. چیزی نشد. بلکه. دوباره برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت. اگر از این راه بود قفلت شود، آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. یعنی چی؟ میگه برای اینکه میخوای بری جلو، گذشته رو بشناس. این گذشته یک شناخت، گذشته یک راه برده. این راه برده اگر رعایت نشود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست. امروز تو روایت سوم بهتون میگم چجوری دروغ‌ها به جای حقیقت میشینن. و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. یادتونه آقا در پیام شهدای شاه چراغ فرمودن اتفاقات اخیر سه عامل اساسی داشت: غافل، جاهل، خائن. چجوری غفلت ایجاد میشه؟ چجوری جهل ایجاد میشه؟ وقتی جریان جوان امروزی دهه 80 و 90 و فلانه هیچ هویت تاریخی اجتماعی نداره، هیچ هویتی براش ساخته نکردی تو. حالا گذشته و شناخت گذشته از منظر آقا، شناخت گذشته چهار نقطه داره. یک، انسان 250 ساله. چرا؟ چرا؟ نه هستا باریکالله مبارزه آفرین. یک 250 سال سابقه بار سالها در دوران مهنت حکومت ستمشاهی در دل زندانها این سوال برای من بود که مگر می شود فردی که دارای 250 سال سابقه مبارزه، الو ما چجوری تو دانشگاه هم بجنگیم؟ عزیزم اونجا نوشته تو انسان 250 ساله چجوری تو دانشگاه تون بجنگیم؟ یه استاد معرفی کنید بیاد تو دانشگاه ما میگه چجوری بجنگیم. بابا جان تو انسان 250 ساله نمیشه چجوری بجنگیم؟ مدل امیرالمومنین، مدل حضرت زهرا سلام الله علیه، مدل امام حسین علیه السلام، مدل امام حسن علیه السلام، مدل امام صادق علیه السلام، مدل امام سجاد، کدوم مدله؟ فقر مطالعاتی تو رو به این رسونده که همش دنبال این هستی که یکی رو بیاری برات یه حرفایی بزنه. رشد بادکنکی تو رو به اینجا رسونده. نکن این کارو با خودت. اولین نقطه شناخت گذشته انسان 250 سال است. دومین نقطه شناخت گذشته تاریخ معاصر مشروطه از کجا به این طرف؟ نهضت توتون. آقای کریمی کمک نکن بذار بریم با این نظر من اینو اذیت کنم. نهضت توتون و تنباکو. چرا؟ نه؟
شروع مبارزه.
بذار حرف بزن. آقای حداد میره پیش آقا، به آقا میگه ما جنبندیمون این است که انقلاب اسلامی از کودتای 28 مرداد 1332 شروع شد. آقا میگن خیر. آقای حداد میگه پس از کی شروع شد؟ آقا میگن این استبداد دوم بود. انقلاب اسلامی از اونجایی شروع شد که ما در برابر استبداد اول ایستادیم. 1275 جریان نهضت توتون و تنباکو. چرا در خانه مشروطه اصفهان و اصفهانی آدم های بیورزگیان در خانه مشروطه اصفهان تشریف ببرید؟ آقا نجفی اصفهانی بود. آقا در دیدار اخیر بهش اشاره کردن، نامه هایی داشتن اینها در کتاب تنبیه الملت و تنبیه الامه، یه خط نوشت گویا ممالک اسلامی در حال تشبه به کفار هستن. وقت نیست، وگرنه یه بار باید بیام یه روز بهتون توضیح بدم از صفویه تا نهضت توتون و تنباکو چطوری نفوذ اتفاق افتاد. اینو فقط باید براتون بگم. پس برید مشروطه رو تمیز بخونید از 1275 به این طرف. این دومین نقطه گذشته. سومین نقطه گذشته جریان شناسی انقلاب اسلامیه. چه نسبتی بین تقی‌زاده ها، سروش، مصطفی ملکیان، امروز کف میدون جریان توسعه محسن رنانی برقراره؟ چه نسبتی بین جریان حزب مؤتلفه با بازار برقراره؟ اصولگراها، ببین رو فرد گیر نکنی ها. رو فرد گیر نکنی ها، رو فرد گیر کردی به خطا میری. جریان ها رو باید بشناسی. و چهارمین نقطه شناخت گذشته دفاع مقدسه. چرا میگی بر مبتنی بر بیانیه گام دوم راهیان نور مهمه؟ چون دفاع مقدس بخش مهمی از گذشته ماست که اگر درست نشناسیمش دروغ به جای حقیقت میشینه و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار میگیره. این دفاع مقدسی که مهمه، چهار تا سوال ازش بپرس. جایگاه دفاع مقدس در نقشه راه و جهت حرکت انقلاب اسلامی چیه؟ نوع پرداخت به موضوع دفاع مقدس چطوریه؟ فناوری استفاده از اون چیه؟ نوع پرداخت فناورانه چطوره؟ چند تاشو براتون توضیح دادن، من عبور میکنم ازش. فقط دوباره یه چیز دیگه رو دارم یادآوری میکنم، چون میدونم یادت میره. چون میدونم میری درگیر پشتیبانی و اتوبوس و آب و نون و دون و اسکان و اینجور چیزا میشی، یادت میره. عزیز دلم، اگه دفاع مقدس ایام الله، اگه اونطوریه، اگه راهیان نور ذکر ایام الله، ما میخوایم دفاع مقدس انقلاب اسلامی را روایت بکنیم، ما نه دفاع مقدسی که تو مسئول بسیج از این یه تیکش خوشت اومده. میگم چرا میری فلان یادمان؟ من اینجا عشق میکنیم. چه عشق میکنیم؟ عشق حال تو شده ملاک برنامه ریزی؟ یا دفاع مقدس انقلاب اسلامی یه جور دیگه باید روایت بشه؟ اینو دیدید دیگه شما. دفاع مقدس، موضوع انتقال از مرحله دوم به سوم. ما تو کدوم مرحله ایم؟ تو دولت اسلامی؟ وارد دولت اسلامی شدیم، باریکالله. دو تا لازمه اصلی داریم: مدیران، مسئولان، کارگزاران، نظامات اداره جامعه، پزشکی، طب، همه اینا باید اصلاح بشه. خب اینا چه ربطی به دفاع مقدس داره؟ ربطش اینه عزیز دلم، دفاع مقدس جامع ترین، عینی ترین و انقلابی ترین الگوی موجوده. اونجا که تو درس فناوری زیارت بنیان و تو افق نمایی بهت میگفت دفاع مقدس آزمایشگاه عظیم تجربه هاست، یعنی اینکه حواست جمع کن، عینیه، میتونی ببینیش. میگم قاسم سلیمانی ارتباط میگیری، میگم حسین خرازی ارتباط میگیری، میگم حسن باقری ارتباط میگیری، بعد زمانی نداری. یک. دو، انقلابیه. از اینا انقلابی تر دارید؟ از اینا جهادی تر دارید؟ اولین چراغی که در پادگان گلف روشن میشد قبل از نماز صبح چراغ اتاق حسن باقری بود. آخرین چراغی که در پادگان گلف بعد از ساعت 12 شب خاموش میشد چراغ اتاق حسن باقری بود. از اینا انقلابی تر دارید؟ از اینا حزب اللهی تر دارید؟ سه، جامعه چی میخوای تو دفاع مقدس که نیست؟ چی میخوای که نیست؟ نرم رسوندن مجروح توی تمام دنیا از خط مقدم به پشت جبهه اولین نقطه درمانی 45 دقیقه، در دفاع مقدس انقلاب اسلامی 8 دقیقه. یه طوری حالا برای توضیح میدن بعد. چجوری میتوان در 13 روز پل رو ساخت، تست آزمایشی کرد، پل خیبر شد؟ مدیریت و برنامه‌ریزی میخوای، زندگی جهادی میخوای، مدیریت جهادی میخوای، میاد منو میکشه که نام که بابا اینجوری که شما زندگی میکنید خیلی سخته. میگم بابا ما بدبختیم، ما که هنوز با سختی زندگی نمیکنیم. طرف دست زن و بچه‌شو گرفت گفت بیا اینجا خانم، این امام رضا، من دارم میرم، هر اتفاقی افتاد بعد از من به هیچ کی رو نمیزنی، فقط امام رضا. گفت چشم. عبدالحسین برونسی، فقط امام رضا. حاج آقا اگه اومدیم اینجوری مجاهدان زندگی کردیم، ازدواجمون چطور میشه؟ ببین مجاهدان زندگی کردی، ازدواج هم مجاهدانه است، گوگوری بوگوری نکنی ها. اگه اومدیم اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، بچه تربیتش چطوری میشه؟ بچه تربیتش مجاهدانه میشه. همه امکانات نباید باش فراهم بشه، همه نوع غذایی نباید سر سفرش باشه. بعضی ما تو خونه خانم میگم که اینو از چی آوردی؟ یا حالا شما امروز مثلا خونه دو نوع، گفتم نه خیلی دو نوعی نداری. همه چی متفاوت میشه. چرا؟ چون تو بناس با دفاع مقدسی گره بخوری که خانم زن بهش گفته بود حسن الان امشب اومدیم اهواز داریم میریم مقر، برگشتنی نون بگیر، نون نداریم، بچه کوچیکه من نمیتونم برم نون بگیرم. گفت باشه. داشت برمیگشت تو رو یادش اوه 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 نون نداریم. یکی از بچه ها گفت یه سهم نون و ماست خودت مونده توی سنگر. گفت برو برده بیا. رفت برداشت آورد گذاشت تو ماشین، حسن اومد پایین نون و ماست گذاشت تو سنگر. گفت بابا نون و ماست خودت بود، چرا نمیبری خونه؟ گفت اونو ببینی وایساده دم دژبانی. میگه حسن باقری از جبهه نون و ماست برد خونه‌شو. حسن باقری از جبهه نون و ماست برد خونه‌شو. جامعه انقلابی عینیه. پس 100% در ساخت مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی، 50% تو نظامات اداره جامعه. لذا بنده جز کسایی هستم میگم غلط میکنه کسی، به خون شهدا شرمنده کسی که دفاع مقدس انقلاب اسلامی رو نمیفهمه. این انسان یک انسان احمقه که وقتی در صدارت مدیریتی در جمهوری اسلامی قرار میگیره به اولین گره چه میخوره میگه بنبست جا شد باید این کار بکنم. الاغ جان، حضرت جناب الاغ، ما یه جایی داشتیم به نام خیبر، ما یه جایی داشتیم به نام اروند. ببین از رو رودخونه ای رد شدیم که همه دنیا گفتن کسی نمیتونه رد بشه. بعد میگه آقا شما فلان. میگم آقا خامنه ای فرمودن خداوند اروند و ولفجر هشت خداوند امروز اقتصادم هست. به خاطر بگم بریم جلو. ماجرای آزادسازی نرخ ارز بود، رفتیم تو جلسه نشستیم بعدش، بعد اینکه اتفاقا رو گفتم ما رو بعدش میگم آقا چیکار کنیم فلان کنیم بسون. به یکی گفتم آی فلانی از این مسئولین، گفتم آی فلان، گفتم شما پشت کردید به همه ادبیات دفاع مقدستون. و یعنی چی شما به ما این حرفا میزنید که پشت کردید به همه ادبیات دفاع مقدستون؟ گفتم یه سوال ازتون میپرسم، شب آزادسازی دقیق نرخ ارز چی بود؟ گفت یعنی چی شب آزادسازی دقیق نرخ ارز چی بود؟ گفتم یه بابایی نشست 3 ماه جدول روشنایی ماه در شب رو 90 شب جدول روشنایی در آورد، گفت اینجوری 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 اینجوری، به قول امروزی ها ترندگذاری زمانی کرد، گفت شب 1 فروردین بهترین شب عملیات فتح المبین است. گفت خب. گفتم 24 اردیبهشت آخر ماه رمضان یخچال خونه ما که خالیه. گفت خب. گفتم یه لگد هم زدید 2 روز عید فطر رفته جلوتر، مردم یه مسافرت هم رفتن جیبشون خالیه. گفت خب. گفتم اگه ما حقوق بچه های مردم رو میدادیم 25 تا 30 یا 5 خرداد مردم میرفتن نون و مرغ و آب و گوشت و ایناشون رو میخریدن میآوردن میذاشتن تو یخچالاشون با یه فرایند رسانه‌ای درست، این کار غلط شما رو که ما قبول نداریم این مدل آزادسازی نرخ ارز رو، این کار غلط شما رو درست انجام میدادیم، یعنی شب دقیق رو مثل عملیات فتح المبین مشخص میکردیم بهتر نبود؟ گفت واقعا نکته درستی میگی. گفتم آقای وزیر بلاحت هم حقی داره، واقعا نکته درستی میگم. جامعه رو انقلاب اسلامی رو میرسونید دم پرتگاه که بچه حزب الله بیاد بگه عجب غلطی کردیم رفتیم توی انتخابات گفتیم به مردم بیان رأی بدن، تو مقصری نه انقلاب اسلامی، توی که دفاع مقدس نفهمیدی مقصری، حالا میری تو بسیج دفاع مقدس نفهمی. بعدم گفتم کلاس قبلی گفتم دیگه رشد میکنید بیایید بالا، ریش هم که دارید بالاخره یه جایی فروغ میکنید خودتونو. الان هم که مراتب ترقی برای حزب الله یا فراهمه 1 2 3 4 5، گفت کد 95 دانشگاه امام صادق باز شده میتونم برن داخل، بعد یا منتظرم نمیشه. پس دفاع مقدس 100% در تربیت آدم ها مهمه. چطوری میتونه مهم باشه؟ بیاید او کتابا بچه های صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چطوری این دفاع مقدس میتونه مهم باشه؟ 1. دستگاه نگرشت رو نسبت به دفاع مقدس درست کن. صفحه 13 رویکرد پرداخت به موضوع دفاع مقدس. ببخشید بالاش یه نفر بخونه دفاع مقدس. آقا یه آب به من برسون. ببخشید دفاع مقدس بخونین بچه‌ها. بلند بلند.
بستر نشان دهنده کارآمدی نظام سازوکار نمونه‌ای، مرحله نظام اسلامی
بفرمایید،
به مرحله دولت اسلامی و عینی‌ترین انقلابی‌ترین و جامع‌ترین الگوی هدایت و مدیریت روش و منش عرصه‌های مختلف اداره کشور برای ساخت دولت اسلامی.
آفرین. بخون حالا رویکرد پرداخت به موضوع دفاع مقدس. مهم دستگاه نگرشت به جنگ چه شکلیه؟ از مؤلفه‌های دستگاه نگرش بخون.
مؤلفه‌های دستگاه نگرش به دفاع مقدس و اتخاذ نگرش منتخب به دفاع مقدس از منظر مطرح، لزوم توجه به سه نوع روایت دفاع مقدس.
سه نوع روایت داریم نسبت به دفاع مقدس. خوب گوش بده. یه موقع جنگ رو گسسته می‌بینی، گوشیم. یه موقع جنگ رو گسسته می‌بینی، یه موقع جنگ رو پیوسته می‌بینی. گسسته می‌بینی یعنی چی؟ عزیزم میگی فتح المبین، میگی عملیات الی بیت المقدس، میگی طریق القدس، میگی سامن الائمه، میگی رمضان، میگی خیبر، میگی بدر، میگی والفجر هشت. یه موقع اینو تو خودش بررسی میکنی، میگی دو کوهه. فقط خودشو میبینی. یه موقع میگی نه، بین الی بیت المقدس با فتح المبین ارتباط برقراره، بین این دوتا با طریق القدس ارتباط برقراره، بین این ستا با سامن الائمه ارتباط برقراره، بین اینا با رمضان ارتباط برقراره، بین اینا با رمضان با همدیگه با خیبر ارتباط برقراره، بین اینا با بعد ارتباط برقراره، بین همه اینا با والفجرش ارتباط برقراره، بین همه اینا با دو کوه ارتباط برقراره. پس اولین نکته اینه که جنگ رو پیوسته ببین، گسسته نبین. اگه پیوسته دیدی جلوتر بهت میگم مدل چیدمان یادمانت متفاوت میشه. هرتکی طرف رو برنمیده روز اول یه لگت بزنیم که برو تلاییه. رفتی وسط لایه پنجم جنگ طرف تو تلاییه. تلاییه اینجا کجاست؟ خب کجا؟ چرا میری تلاییه روز اول؟ دلیلت بر رفتن چیه؟ هر سال میرفتیم. خیلی اشتباه میکردی هر سال میرفتی عزیز دلم. مگه جنگ از تلاییه شروع شد؟ مگه آزادسازی خرمشهر از تلاییه شروع شد؟ نگاه پیوسته داشته باش نسبت به جنگ. یک. دو، در این اینکه پیوسته نگاه میکنی به جنگ حواست باشه. بخون آقا روایت اول.
روایت جغرافیایی نظامی از دفاع مقدس.
بچه ها کیا باباشون نظامی اینجا؟ بنده برزند یک عدد ارتشی هستم با افتخار. تو جلسات بعضی موقع تو تهران میگم ما بچه ارتشی هستم، نگاه میکنه میگم ببین خواستی ارتش رو با هم بریزی پارت میکنه و حواستش هم کنه. امام گفت ارتش باید بمونه. از یه بچه از پدر ارتشی همچین بچه در بیاد خیلی نگاه میکنه. یه مطمئنی میگم آره خب به قول شما ارتش کشه طرف. بچه بابای من وقتی شروع میکنه از جنگ میگه، میگه پسر جان ببین ما تو دشت عباس از نقطه فلان ارتفاعات 200 فلان را حرکت کردیم، رفتیم به نقطه فلان 200 فلان، اینجا انقدر تجهیزات بود، انقدر امکانات بود، انقدر مهمات بود، ما به این روایت جغرافیایی نظامی قطعا نیاز داریم، قطعا لازمه، قطعا واجبه، بخش اعظمی از اقتدار ما در جنگ همینجاست. اما کافی ما به این میگیم روایت اول. بعدی روایت دوم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالله ضابط رحمت الله علیه، صلوات برش بفرستید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضابط رو رحمت الله علیه. آقا کلاس تا تا چنده؟ تا دهه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضابط رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ضابط رو، راه انداز این جریان پرداخت به سیره پاک شهدا بود. بسیار عالی، بسیار ویژه. اصلا ما سر همین سفره بزرگ شدیم، الان هم سر همین سفره نشستیم. بسیار بهش نیاز داریم، واجبه پرداختن بهش، اما معتقدیم کافی. بخونید بعدی رو.
روایت گفتمان دفاع مقدس.
ها، ما از روایت اول و دوم میخواهیم استفاده کنیم برای تبیین گفتمانهای مرکزی جنگ. یعنی چی گفتمانهای مرکزی جنگ؟ تفاوت ما با ارتش روز دنیا این است که آنها در فکر کردن به بنبست میرسند، اما ما به واسطه نیروی ایمان در فکر کردن به بنبست نمیرسیم. در مواجهه با راههای بسر یا راه را باز میکنیم یا راه جدیدی میسازیم. عقلانیت بر پایه ایمان، یکی از گفتمانهای مرکزی جنگ. برادرها دقت کنن، بله، اگه به عراقیا رسیدید ملاک در جنگ کشتار نیست. عراقی‌ها رو سالم تحویل می‌گیرید، بعد دور بزنیم عراقی‌ها رو. خب نه تنها سالم تحویل می‌گیرید، می‌برید پشت حرم امام، اونجا براشون کلاس تربیتی و اینها برگزار می‌کنید. خب حسن باقری حالت خوبه؟ کلاس تربیتی برای اسرای عراقی؟ آره. چرا؟ ما باید ارتش ملاک ما در جنگ کشتار نیست، ما باید ارتش عراق را سالم تحویل بگیریم، امکانات و تجهیزات عراق را سالم تحویل بگیریم، بر روی نیروهای عراق کار تربیتی بکنیم، چرا که ما به ارتش عراق، امکانات عراق و تجهیزات عراق برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیاز داریم. 1360 حسن باقری، آینده انقلاب اسلامی. لذا بنده اصلا 40 بدون دفاع مقدس نمیفهمم. حلب زوار ابا عبدالله، حلب زوار ایرانی. چرا؟ چون شهید دوران رفت خدمت امام، طرح عملیات انفجار اجلاس غیر متعهدها در بغداد رو که داد، امام گفت خوبه. یه سوال، مردم عراق چی میشن؟ شهید دوران گفت احتمالا ناسیب من، گفت تر رو عوض کن. شهید دوران گفت امر فرماندهی به ولای چشم، حتما خلبان بود ارتش بود. گفت چش، گفتش که شیرازی بود، گفتش که چش عوض میکنی. فقط دلیل چیه؟ امام، امام گفت ما به مردم عراق نیاز داریم. این میشه گفتمان مرکزی جنگ ایناست. حالا خاطره میخوای بگی روی این مدار بگو، محتوا میخوای بدی روی این مدار بده، و طرف میگه نه، انگار که اتفاقات دیگه هم در جنگ به غیر اینکه شبا رزمنده پوتین و همدیگه رو واکس می‌زدن و نماز شب خوندن، یه اتفاقات دیگه هم بوده. اگه اینجوری روایت نکردی، طرف تو ششات نگاه می‌کنه میگه لطف بفرمایید، زحمت بکشید، شما که با نماز شب همه مسئله ها رو حل می‌کنید، جمعی از مسلمین رو جمع کنین 313 نفر تشریف ببرن یه 10 روز یه جای حرم امروزه حرم حضرت معصومه کربلا جایی بشینن، خلاصه اعتکاف کنن 10 روز 20 روز 30 روز 40 روز یه سال، دعا کنن میگن خداوند متعال مسئله اقتصاد مسلمین را حل بفرما. نمیشه که. خدا میگه عجب مسلمونای احمقی. بسخر لکم فی الارض و السما، من برای شما این کارو انجام دادم، برید کارتون رو بکنید. رضا امام میفرمود خون دلی که پدر پیرتان از دست این مقدس نماهای احمق خورده است، برید منشور روحانیت بخونید. پس ما نوع نگاهمون، بخون آقا خط آخر رو.
لزوم توجه به دو نگاه پیوستاری یا گسستاری در دفاع مقدس. اعتماد نگرش منتخب به روایت دفاع مقدس از منظر مدار، روایت سوم. روایت گفتمانی دفاع مقدس با نگاه پیوستاری به تاریخ زمانی.
آفرین. پس ما اولا جنگ رو چطوری میبینیم بچه ها؟ پیوستاریه؟ چی؟ پیوستاری دومن. جنگ رو چجوری تحلیل میکنید؟ همواره در دوران دفاع مقدس در دوگانه دستگاه محاسبات توحیدی و غیر توحیدی قرار دارید. اگر دستگاه محاسبت غیر توحیدی شد اختلال ایجاد میشه، اگر اختلال ایجاد شد اشتباه میکنی، اگه اشتباه کردی تصمیم سازی غلط میکنی، اگر تصمیم سازی غلط کردی تصمیم گیری غلط میکنی، اگه تصمیم گیری غلط کردی نفوذ و شکست. ما در صفین بگو شکست خوردیم. آفرین. ما در صفین میدونی بچه حزب الله یارو انقدر پر رو بار آوردن این زبون نمیچرخه شکست خوردیم. میگم بگو شکست خوردیم. من تو راهیانو روایت که میکنم حفلایه رو میگم ما در صفین، همین روحانی کاروان جوی نگاه میکنم شکست خوردیم، بچه همه خوششون باشه شکست خوردیم. ما در احد ما در رمضان یک، رمضان دو، رمضان سه، رمضان چهار، رمضان پنج، ما در ولفج مقدماتی، ولفج یک، ولفج دو، ولفج سه، ما در کربلای چهار.
بله ما شکست خوردیم اما بن‌بستی وجود نداشت.
آرام باشید، انتقام میگیریم سخت. پشیمان کننده کرک و پشمی. صبر کن گوش بده. شکست خوردی. چرا شکست خوردی؟ اومد خدمت آقای جوادی گفت آقای جوادی گفت بله، گفت شما فرمودید که جبهه حق بر باطل پیروز است. گفت بله. من گفتم، گفت این تو جنگ احد پیغمبر مگه حق نبود؟ اون جریان باطل بود. چی شد؟ و چرا پیغمبر شکست خورد؟ آقای جوادی گفت نه، در احد هم حق بر باطل پیروز شد. گفتن آقا جوادی پارک تا عوض کن. این چه وضعشه؟ حالت خوبه؟ آقا جوادی گفت گوش بده، گوش بده، گوش بده، گوش بده. در احد، خوب گوش بده، میخوام نکته مهمی بگم. در احد سپاه منافقین وحدت کردن، سپاه کفر، سپاه مسلمین تفرقه کردن. در نظامات الهی، نخواب، در نظامات الهی وحدت به تفرقه پیروز شد. پسر گلم حواست باشه. چرا تو جنگ شکست خوردی؟ چون طبق نظامات الهی حرکت نکردی. جلوتر بهت میگم. خب تغییر میکنه انشالله. بچه ها انشالله نیت میکنن که تغییرش بدن. گوش بده به من. این یک. دو، علی اگه دستگاه محاسبت توحیدی شد، درست عمل کردی، درست محاسبه کردی، درست تصمیم ساختی، درست تصمیم گرفتی، حالا بیاید با من، میشه معیت و نصرت الهی. سامن الائمه فیروز، سامن الائمه
فیروز،
طریق القدس فتح المبین یک، دو، سه، اله بیت المقدس یک، اله بیت المقدس دو، سه، چهار، پیروز شدیم. ما در کربلای پنج، ما در ولفج هشت. انقدر این دفاع مقدس خوبه، هی بین شکست‌ها و پیروزی‌ها بالا پایینت میکنه تا تو آب دیده بشی در این آزمایشگاه عظیم تجربه ها. چون تو بناس فتح الفتوح انقلاب اسلامی بشی و انقلاب اسلامی رو به نقطه‌ای برسونی. سومین نکته‌ای که باید حواست باشد این است، محور تحلیل دفاع مقدس کجاست؟ کجا رو تو جنگ بذاری محور تحلیل؟ کدوم نقطه از نقاط جغرافیایی یا نقاط عملیاتی دفاع مقدس میتواند محور تحلیل باشد؟ آقا چرا آقا فرمود خرمشهر را در پیش است؟ انصافا طلایه به این خوشگلی غروب داره، سرای شهادت داره، عجب طلایه خوب نیست؟ شلمچه هر کی میره گریه میکنه، کربلای پنجه چرا نگو شلمچه در پیش است؟ هویزه نماد جریان دانشجویی، تحول و خطب دانشجویی، اصلا راهیانو یعنی دانشجویی فلان، چرا میگه هویزه در پیش است؟ چرا معجزه بود؟
چون یه تعداد کمی برای یه تعداد کثیری.
خب یعنی چی؟
یعنی ایام
مرتضی. خوب داری میره جلو. خب دیگه چی؟ حسن باقری در دست نوشته هاش نوشت ما باید ریشه های حیات صدام را بخشکانیم. حیات به معنی زندگی. خرمشهر حیات صدام است. خرمشهر میدونین کجاست؟ الکی تو دانشگاه بیت بود نه. خرمشهر ها در پیش است. اردوی گردشگری برگزای خاک تو سرت کنه. خاک تو سر. خرمشهر یعنی اونجایی که تو وقتی درگیر میشوی حیات زندگی دشمن به خطر میفته. میگه این میخواد ما رو پاره کنه. حالا بزنیدش. میخوای شهید بشی؟ برو تو خرمشهرها درگیر شو. چی داری میخونی تو دانشگاه؟ پایان نامه چیه؟ تحصیل آبگوش درمانی و فلان. باریکالله نون انقلاب اسلامی دادن تو بخوری که این پایان نامه رو بنویسی؟ یا پایان نامه بنویسی که وقتی رفت رو ایران داشت نشست دشمن بگه که این آدم خطرناک، این خطرناک، اساتید دانشگاه بگه این خطرناک. درس میخونه شاگرد اول ها رتبه یک دکتری ها، ولی آدم خطرناک. خطرناک برای چی؟ برای جبهه سرمایه داری، برای دشمن. چرا؟ چون تو خرمشهر روش کرده، خرمشهری شده. قدیما یادت میگفتن خیبری شو، میگفتن خیبریم خیبریم، الان ما میگیم خرمشهری باش. انتخاب خرمشهر، بخون آقا. باریکالله. خب حالا این عبارت رو بخون صفحه بعد. رو
بررسی همواره اتفاقات دوران دفاع مقدس در مقایسه تطبیقی دستگاه محاسبات توحیدی و غیر توحیدی و انتخاب خرمشهر قربان محور تحقیق دفاع مقدس.
این یکی از مهمترین بخش های این جزئیه که دستتونه. به شما میگه چجوری به جنگ نگاه کن. من اول باید دستگاه شما رو برای دستگاه رو برای شما نصب بکنم تا بتونم روایت جنگو بگم. اگه دستگاه رو نصب نکنم میگه این از کجا اومد، این از کجا اومد. اگر اینطوری نگاه کردی، خرمشهر در لایه سوم که آزاد میشه، سقوطش و یه لایه قبطرش، میخوای جنگو بگی چیکار کنم؟ ای رفت هوشمنده، من میام اونجا رفت. سقوط خرمشهر، نه یه لایه قبطرش، میخوای جنگو بگی باید از شروع انقلاب اسلامی بگی. چرا؟ دیروز براتون چی گفتن؟ آفرین، علت شروع جنگ چی بود؟ باشکن باریکن. دستگاه نصب شده، مشخصه. یه جایی یه نشونه های از حیات وجود داره. بخون آقا هفلایه جنگ رو بخون عزیزم. ترسیم میاد نگار نمیشه. بچه ها گوش بدید. از اول بخون ترسیمه.
ترسیم تاریخ 8 ساله دفاع مقدس در هفت لایه زمانی پیوستاری بر اساس رویکرد متقدمت را در پرداخت به موضوع دفاع مقدس. یک، واز زمانی 22/11/57 تا 30/6/59 به عنوان لایه پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز دفاع مقدس و موضوع محوری لایه بقا و استمرار انقلاب اسلامی. دو،
بخون.
باز زمانی 31/6/59 تا 25/3/60 عنوان لایه دوران بنی‌صدر و عملیات نهر شهدای اوهده و موضوع محوری لایه در بند توسعه.
بله جلوتر توضیح میدیم.
سه، باز زمانی 26/3/60 تا 3/3/61 عنوان لایه از عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح الله تا عملیات الهی بیت المقدس آزادسازی خرمشهر و موضوع محوری لایه تنهای پیشرفت. چهار، باز زمانی 4/3/61 تا 1/12/62 عنوان لایه پس از آزادسازی خرمشهر تا عملیات بلفجر مقدماتی و موضوع محوری لایه بازگشت به پیشرفت. پنج، باز زمانی 2/12/62 تا 1/6/64 عنوان لایه از عملیات بلفجر 4 تا عملیات قادر و موضوع محوری لایه عدم وجود بنبست. لایه ششم، باز زمانی 1/6/64 تا 29/12/65 عنوان لایه از عملیات بلفجر 8 تا عملیات کربلای 5 و موضوع محوری لایه تعدیل متجاوز و تغییر سرنوشت جنگ در راه پیشرفت توقف ممنوع است. لایه هفتم، باز زمانی 1/1/66 تا 31/5/67 عنوان لایه بعد از عملیات کربلای 5 تا عملیات مرسا و موضوع محوری لایه نحوه ادامه جنگ، جنگ عقیده های
جنگ عقیده
ها مرز و جغرافیا نمیشناسد.
جنگ رو از کجا شروع میکنی روایت کردن؟ انقلاب اسلامی. آیا پایان جنگ رو قطعنامه میذاریم؟ نه، یه جای دیگه از پایان جنگ که بعضی با ما دعوا دارن که آقا پایان جنگ قطعنامه است، ما میگیم پایان جنگ قطعنامه. حالا مشخص شد پس دستگاه نگرش ما چی شد؟ بچه ها از بالا با من بیاید. طبق بیانیه گام دوم، دفاع مقدس کجا برای چی مهمه؟ چون شناخته اگر گذشته را درست نشناسیم و از این راه برد غفلت بکنیم چه اتفاق میفته؟ میشینن و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار میگیره. میایم پایین. برای شناخت درست دفاع مقدس دستگاه نگرش میشه چی؟ پیوستاریه؟
بچه ها
دستگاه نگرش میشه پیوستاریه؟ گفتمانی. دستگاه تحلیل دوگانه دستگاه محاسبات توحیدی در برابر غیر توحیدی. محور تحلیل خرمشهر. حالا مبتنی بر این جنگ به چند لایه تحلیلی تقسیم میشه؟ 7 لایه تحلیلی تقسیم میشه. خیلی خوب. حالا روایت فناورانه که دیروزم براتون صحبت شد سریع یه بار دیگه بگم. روایت فناورانه چه روایتیه؟ روایتیه راهیان نوریه که به دست زائر تو براش دستگاه شناختی ایجاد کنی، این دستگاه شناختی رو ورداره بیاره تو معدن طلای دفاع مقدس، ازش معادله استخراج کنه ایکس وای به اضافه سرزد فلان مساوی است با تولید الگو. یعنی چی دستگاه شناختی بهش بده؟ اینجا رو خوب گوش بده. یعنی در هر کدوم از اون لایه‌های هفتگانه، یعنی در هر کدام از اون لایه‌های آقا چرا گوش نمی‌دی؟ چرا گوش نمی‌دی؟ صلوات نفرس.
الله.
کیا صلوات نفرس؟ یعنی در هر کدوم از اون لایه‌های هفتگانه سه تا سوال بپرس. یک، مسئله‌های ما چی بوده؟ دو، راه حل‌های ما چی بوده؟ سه، نخبگان کی بودن؟ طرف و برداشتی بردی توی عملیات تو منطقه فتح المبین نشوندی، تو خرمشهر نشوندی، تو فلان نشوندی، بچه‌ها ما از اینجا رفتیم اونجا، اونجا اونجوری شد، اینجا اونجوری شد، تو میگه او چی چرا شما از اینجا رفتید اونجا؟ از کجا اومده بودی؟ باریکالله، از کجا اومده بودی؟ کی گفت؟ تو اردبیلی؟ اردبیلی ها اینجا هم؟ آره من اردبیل درس خوندم، اذیتم نکنید یه چیزی میگم. گوش بده، گوش بده، گوش بده آقا. طرف نشسته براش روایت کنید. بچه ها همینجا بود شهدا شب عملیات زدن به دل اروند، از دل اروند رد شدن اون طرف اروند، نمیدونم اینطوری شد، بعد پشت بیسیم فلانی اینطوری گفت، بعد اینطوری گفت. دارم میشه ما برای چی از اروند رد شدیم؟ دل لردی داشتیم از اروند رد میشه. آدم عاقل از این آب رد میشه؟ همینو بتون. گفت شیرازیه رسید شب اول قبرش. رسید شب اول قبرش بهش گفتن که من رفت گفت وی آقا بز برسیم. رفشید آمار رفیق شید حالا به بقیه هم برسم. خب چرا عاقل کند اصلا کاری؟ چرا اصلا کار بکنیم؟ ولی همین شیرازی ها کربلای چهار یه کاری کردن که شد الگوی تحول جنگ تو کربلای تن. اینم گفتم که گوش بده، گوش بده، گوش بده. سوال میپرسه از تو، میگه چی شد خرمشهر؟ یه خانومی تو فتح المبین بلند شد، راوی معروف دانشگاه تهران، باند صوت زیر صدا دینگ 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 فلان، از این حرفای کرخه تا راین فلان اینو، خلاصه همه چفیه برن زیر اینجوری گریه شروع بشه. خانم بودش گفت آقا بله. گفت به ما بگید فتح المبین اول کجاست بعد ما گریه میکنیم. راوی گفت به شما چه؟ ما اومدیم اینجا گریه کنیم برای شهدا، اصلا کی شما راه داده؟ خانم هم یه ذره خلاصه تیپ و تیپش اینا به ما نمیخورد، یه کوله پشتی قرمز. این تا اینو گفت، گفت به ما چه؟ بلند شد. این بلند شدن همانا و 200 نفر جمعیت با خودش بکشه بیرون همانا و ما اونور با خانم اون فاطمه و زینب و اینا نشسته بودیم. به خانم گفتم بودو بودو اونا بیا من بچه‌ها جمع کنم برسم. خانم رفتش گفت وایسا من رفتم. گفت من لباس نظامی هستم، این لباسای دیجیتالی که بچهای خلاصه از اینا از این خاکی‌ها می‌پوشیم توی زمان روایت از موقع از اینا می‌پوشم لباس نظامی پوتین و اینا. تا رستم گفت چی اومدید ما رو دستگیر کنین؟ گفتم نه، شما گفتی فتح المبین کجاست؟ من بیکارم، می‌خوام برای شما بگم فتح المبین کجاست.
ازن تو این نگاه که قال جهنم دیگه وقت داریم اینا به ما گیر داده، گفتم بیا پشت گلزار یادمان پشت شهده گمنام یه منطقه یه اونجا کسی نیست میریم با هم صحبت بکنیم. اومدن دوستاش اومدن تقریبا 200 نفر شد. تا شما خالی یه 2 ساعت ما فتح مبین گفتیم. خانم بلند شد گفت اگر این چیزی که شما گفتید فتح مبینی که هست، حالا ما میگیم دفاع مقدس هست. حواست باشه. از اول اردو تا آخر اردو کشتی طرف. مثل این میمونه. واکسن تولید کردی؟ ما واکسن تولید کردیم. چرا واکسن تولید کردید؟ خب میخریدید. برای چی واکسن تولید کردید؟ میخریدید؟ نه، این مسئله من بوده، اینجوری بوده، ارز اونجوری بوده، اون اتفاق بوده، ترور فلان بوده، اینجوری بوده، اونطوری بوده، اونطوری بوده. چرا آقا میگه یکی مثل آوینی بیاد روایت بکنه؟ مسئله ها چیست در هر لایه؟ نخبه کیست که اون مسئله رو حل کرده؟ نخبه دکترا خونده نیستا؟ آقا در تعریف جدیدشون فهمیدن نخبه کسی است که بتواند مسئله ای از مسئله های کشور را حل کنه. راه حل ها چی بودن؟ ما چه نظام راه حلی داشتیم؟ فقط راه حل گریه بود؟ فقط این بود که بشینیم مناجات بخونیم؟ بابا آهنگران و مناجات بخشی از این لایه راه حل ها بود که مهم بود، که باید بود، که معنویت بود، که بود. عقلانیت نبود، برنامه‌ریزی نبود، طراحی لوجستیک نبود، مالی نبود تو این قضیه. محسن رفیق دوست میگه حسن باقری به من زنگ زد گفت 480 تا موتور میخوام سری باید به دستم برسه برای شناسایی. بس محسن رفیق دوست میگه 480 تا موتور رو تو 48 ساعت از هیروشیمای ژاپن خریدم، آوردم مشهد پیاده کردم، اسمبل کردم، سرهم کردم، سوار هواپیما کردم، امیدیه تحویل حسن باقری دادم تو خوزستان. این چرا روایت نمی کنی؟ اینو چرا روایت نمی کنی؟ چجوری این اتفاق افتاد؟ یه برچسب زدن به محسن رفیق دوست سر قضیه بنیاد مستضعفان، مشکلات بره حل بکنه خودش. بابا محسن رفیق دوست یه مخیا، که اگه درست باش رفتار میکردیم این اتفاق براش نمیفتاد. حالا بعد مبتنی بر این باید یادمان بچینی، مبتنی بر این اتفاق باید یادمان بچینی، یادمان اول، یادمان دوم، یادمان سوم، یادمان چهارم، یادمان پنجم، یادمان ششم، یادمان هفتم. و مفتنی بر این یادمان چیدن ها و یادمان دیدن ها، حالا بیای اگر خرم شهرها در پیش است، اگر تلکل ایام نداوله ها بین الناس یک قاعده قرآنی هست، تناسب اون موقع خرمشهر امروزت چی میشه؟ تو خرمشهر امروزت مسئلت چی میشه؟ تو مسئلهات راه حلات چه شکلی میشه؟ مفتنی بر اون زمان نخبگانت چی میشن؟ راستی یادمان و منطقه و نقطه عملیاتیت که باید بری درگیر بشی کجا میشه؟ ما به این میگیم روایت سوم، روایت فناورانه دفاع مقدس، روایتی که منجر به ارزش افزوده میشه، روایتی که بعد اینکه بعضیا میشنونش میگن فلانی 15 سال میایم راهیان نور، امسال فهمیدیم یه سالای سرمون کلا رفته. طرف آوردی نشوندی تو دو کوه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها یادتون باشه امروز اومدیم اینجا بگیم شهدا من عوضی و عوض کن. داشتم رد میشدم ماشین وایس دادم، حالا من گفت چی؟ گفتم یه دقیقه وایسا. ادامه داد وسط صحبت، بچه‌ها یادتون نره امروز اومدیم اینجا بگیم شهدا من عوضی و عوض کن. یه آیه‌ای هست تو قرآن من هر موقع استخاره میگیرم همون میاد، میگه فحرز المؤمنین علی القتال. یه آیه است تو قرآن من هر موقع استخاره میگیرم همون میاد، یه فحرز المؤمنین علی القتال. برو. رفتم شوخیا گفتم جو تموم شد دوست گفتم آقا گفت بله. گفتم شما عوضی هستین؟ آقا درست صحبت کن. گفتم این بچه ها عوضی بودن؟ آقا استغفر الله. گفتم شما دو بار سه بار گفتی شهدا من عوضی عوض کن؟ گفت نه اون در مقام مراجعه به شهدا بود. گفتم اه تو دو کوه مقام مراجعه به شهدا این آج آقا؟ گفت پس چیه؟ گفتم مطمئن اینه؟ گفت بالاخره ما اظهار عجز و ناتوانی و اینها.
گفتم نه این نیست. گفت پس چیه؟ گفتم آبینی. گفت تو کوه ای جایگاهی که اصحاب آخر زمانی حسین را به او رساندی. تو کوه دیگر صدای قطار در دو کوه نمی پیچید، دیگر بسیجی ها وارد دو کوه نمی شوند. دو کوه ای جایگاهی که اصحاب آخر زمانی حسین را به او رساندی. دو کوه امام رفت، این همه مقبوم نباش، راه امام باقی است. دو کوه آیا می خواهی که از جایگاهی باشی که اصحاب آخر زمانی مهدی را به او برسانی؟ بعد آوینی ادامه داد، پس منتظر باش. پس بچه ها بدانید دنیا منتظر خرم شهری دیگر است. وقتی دنیا منتظر خرم شهری دیگر است، دنیا منتظر فتح المبینی دیگر است. وقتی دنیا منتظر فتح المبینی دیگر است، دنیا منتظر دو کوه ای دیگر است. اینا را اگه آوینی زنده بود میگفت نمال من. گفت بله شما درست میگید. گفتم ارادتش آقا. احسار عجز اینه. بعد ما به بچه ها میگیم بچه ها که اومد تو دو کوه، امروز روز اول اردوش اومده اسمشو بنویسه تو پادگان امام مهدی، اینجا محل قیام خواهد بود. بچه را خیست میکنه ای عجب راهیان نوری ما داریم میاییم، آها اینجا پایگاه منتظران شهادت خواهد بود. تا اینکه بریم تو دو کوه شهدا من عوضی عوض کن، نمیتونم عوضت کنم. چرا؟ نمیخوای؟ چرا؟ چون اگه بگم یخت قضاتو کم کن صدات در میاد. ببخش نه عوضم نکن. نه عوضم نکن، نه عوضم نکن، حواستو جمع کن. شهدا مقام چی بودن؟ تصرف. ما بنا بود مقام چی باشیم؟ معیت. بنده مخالف روایت اینکه احساسی پنج دقیقه آخرش غیرم نیایید، زیر صدا و تو صدا و بالا صدا و پایین صدا و مسخره بازی اینا. رسما آقا به مدعاها گفتن نکنید این کارو. یه آقا به مدعاها گفتن، یعنی تو مخاطب نبودی، نکن آقا این کارو، تخدیر ایجاد نکن، مخدر ایجاد نکن، میزنه میپره. حسن باقری گفت جسمی که داغ بشه زود سرد میشه، ولی جسمی که پخته بشه پخته میشه. ما میخوام آدم بپزیم تو راهیان نور. پدر طرف و در بودی، طرف اومده میگه آقا تو رو قرآن قسم به راویا بگید ما روزی یه بار میتونیم گریه کنیم، بعد طرف به من میگه فلانی یه چند وقت روایت میکنم بچه هم همجوری به من نگاه میکنم. گفتم آقا عوض شده، تمومه، نکنیم کار. گریه یه زمانی داره، یه وقتی داره. چشم خستم خدمت شما. پس بچه ها حرفم تمام، زمانمون تمام. نرید بگید فلانی معنویت و زد تو جنگا، به معنویتش هم میرسم، اشکاتون هم درد میارم. و حرفم اینه چرا آوینی اینجوری دو کوه رو روایت میکنه؟ شرف المکان بالمکین. مگه دو کوه کجاست بچه ها؟ دو کوه قبل از زمان اینکه بچه ها بیان توش مستقر بشن به یه عبارتی بارانداز یا انبار خشک منطقه بوده. این که جایی نبوده که. چجوری اینجا این اتفاق برش افتاده؟ شرف المکان بالمکین. ما دو کوه رو این میخوان. بعد اون موقع حسینیه تخریب و گریه تو پشت حسینیه تخریب یه معنای دیگه ای داره روایتش. تا اینجا برای شما دستگاهی که باید به جنگ بپردازید رو گفتم. دستگاه نگرش بگید پیوستاریه، بگید ببینم خواب نیستی. دستگاه نگرش پیوستاریه، باریکالله. دستگاه تحلیل توحیدی در برابر محور تحلیل
خرمشهر،
لذا خرمشهرها مبتنی بر این اتفاق جنگ به چند لایه تحلیلی؟ هفت لایه تحلیلی. در هر لایه تحلیلی چند تا سوال؟ سه تا سوال. مسئله چیست؟ راه حل چیست؟ نخبه و چه یادمانی حالا باید بریم روایت کنیم از کلاس بعد؟ تمام آقا؟ از کلاس بعد اگه سوال داشت بمونه در خدمتش هستم. از کلاس بعد میخوام شروع کنم هفت لایه رو تحلیل کنم. سه دقیقه وقت سوال بچه ها جواب بدم. اگه هم خواست سوال بپرسه باز هستم. از لایه بعد شروع میکنم، از کلاس بعد شروع میکنم، هفت لایه تحلیل میکنم، امروز خودم هستم، یعنی این کلاس رو بنده هستم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بچه‌ها بشینید بشینید بشینید، 3 دقیقه مونده کلاس نظمش رعایت. چی شد؟ به وجد اومد. بفهم. یه تعدادی هستن، یه تعدادی هم نیستن. قضیه آره. گوش بده من. اردبیل روزه بود. تو پارسا بود. خب روزه بود. بعد امام حسین روز عاشورا اومد تو میدون. شمرم اومد. شم شروع کرد در عجز خوندن. یا حسین اگر بیعت لمی هستن نچتن لشکرون وارد فلان زدن گترم فلان اینا. یا حسین اگر بیعت نگونی از اینجا لشکر میارن اونجا لشکر میارن فلان اینا. شم دو نفر کنارش بودن. این که کنار شم وایستاده بود نگاه کرد دید شم خیلی خالی میبند. رفت چلو گفت یا حسین گرخ ما. حسین نترس. هیچ شم یخته. هیچ کی نیست. بیری منم، یکی منم، بیری کچل عوض نقله، پسر کچل عوض، بیری کر قربان نوسه. سر قضیه روایتم، الان وضعیت من داداش همینه. اما باز عرض کردم، یه زمانی فضای روایت فقط و فقط و فقط جغرافیای نظامی بود. یه زمانی فضای روایت رفت سر سیره پاک شهدا که باید باشه، اونم باید باشه. اما اگه شماها مطالبه کردید جریان راویان یا تغییر جهت میده یا راویان جدید گام دومی انشالله رشد میکنن و میگن انشالله
اجی داخل منطقه هم میریم شماره باید پایین همینا رو اون مدل رو باید برای مایی آخر
دارم خدا پیدا میده بهتون ولذین جاهدو فینان لحنیان نام سبولم تا اول خودت بخواد چی؟ یه سوال درسی نمیپرسید فقط تو حاشیه ای من اصفهانی ام تا
راوی
مستقر هست هم میتونید ببرید بچه ها برید استراحت یا علی التماس ها